سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های چشم‌انداز مهاجرت یا همان immigration perspective. برنامه امروز ما برنامه شماره 268 هست و امروز هم 7 مرداد ماه 1401 هست در تهران، ساعت 8 شب جمعه شب هست. در شرق کانادا ساعت 11:33 و در غرب کانادا ساعت 8:33 و تاریخ هم به میلادی 29 جولای 2022. ما در این برنامه به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم و برای این منظور خواهشمون هست که شما سوالاتتون رو فقط از طریق اپلیکیشن کمپارس مطرح بکنید. اپلیکیشن کمپارس رو میتونید برای اپل و همینطور اندروید دانلود بکنید، روی تلفن هاتون هست، وجود دارد. اپلیکیشن پرنیان تیوی هم وجود دارد روی اندروید و همینطور اپل. از اون طرف تلویزیون های سامسونگ، اگر از تلویزیون سامسونگ استفاده میکنید، این اپلیکیشن رو داره و میتونید دانلود بکنید. کسانی که از در خارج از ایران هستن و از سیستم راکو یا GLVs یا جادو تیوی استفاده میکنن هم کانال ما رو میتونن ببینن. در راکو اپلیکیشن وجود داره که میتونید اون رو دانلود بکنید و ببینید. به حضور شریف با سعادتتون. قبل از شروع بایستی بهرحال هر دم از این باغ بریم رسد مصیبت جدیدی که در ایران ما داریم و اون بحث سیلی است که همه جا در هم تقریبا همه شهرها و استانهای ایران آمده و مردم رو بسیار گرفتار کرده و بهرحال اگر کسی عزیزی رو از دست داده بهرحال امیدواریم که روحشون شاد باشد. به عزیزانی که بهرحال مصدوم شدن، مفقود شدن و اذیت شدن در این زمینه واقعا باشون همدرد هستیم. خب از این که بگذریم، ما یک اتفاق کوچکی در هفته پیش داشتیم و اون این که ما یک وبینار گذاشتیم که اون وبینار رو به دلیل مسائل فنی ما در واقع کنسل کردیم. یک وبینار قبل از اون داشت برگزار میشد برای خانم دکتر مختاری که اون وبینار چون احتمال میدادیم ممکنه مشکلاتی رو داشته باشد و همینطور حرفمون هم درست در آمد، روز شنبه که اون وبینار داشت برگزار میشد خیلی ها در ایران مشکل داشتن برای دیدنش و کسانی که خارج از ایران بودن خب مشکلی نداشت و ما فکر کردیم که شاید بهتر باشد که با پشتوانه فنی بهتری برای ما این وبینار ما برگزار بشود که انشاءالله در آینده ای که نمیدانم کی خواهد بود این کار رو خواهیم کرد و در خدمت دوستان هستیم. اگر کسی در اون وبینار ثبت نام کرده خب حتما باش تماس گرفته میشه و باشون بهشون فرصت مشاوره در واقع اختصاصی میدهیم. در مورد موارد دیگر هم اگر سوالی دارید که میخواستید در وبینار مطرح بکنید حتما میتونید از طریق ایمیل با من مطرح بکنید یا از طریق همین برنامه مطرح بکنید و در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خب بریم سراغ سوال اول. مثل که برای سوالات بعد این عکس رو استفاده بکنیم. آقای محسن رادان پرسیده که آیا رشته تحصیلی وجود دارد که صرف فارغ التحصیلی در آن رشته منجر به واجد شدن جهت دریافت دعوتنامه استانی بشه؟ در صورت وجود کجا میتونیم رشته رو ملاحظه کرد؟ خیر، به هیچ وجه هیچ رشته تحصیلی نیست که شما صرف این که در اون رشته فارغ التحصیل باشید یه همچین اتفاقی برای شما بیفته و در برنامه استانی که به هر حال برنامه‌ای رو دارن مثل ساسکاچوان، خب هر چند وقت یه بار داستان تغییر میکنه، ولی اونم صرف فارغ التحصیل شدن در یک رشته خاص این امکان رو به شما نمیدهد. بله بله، BSH نوشتم من از موکلین شما در استارتاپ هستم که شماره موقت گرفتم، ویزای توریستیم 6 ماه دیگر منقضی میشه. اگر بخوام مجدد ویزای توریستی بگیرم با توجه به پرونده استارتاپ ممکنه پولیسی توریستی ندهن؟ نه، به خاطر پرونده استارتاپتون معنی نداره که شما توریستی ندهند، مثلا ربطی ندارد. اما نکته بسیار مهمی که این وسط هست اینه که شما باید دقت بکنید، حتما با سیستم ما، با بچه های ما، مجموعه ما در تماس باشید و دقت بکنید که نبایستی که بدون هماهنگی و بدون اطلاع ما درخواست ویزا بدهید، به اینکه میتونه گرفتاری های دیگری رو ایجاد بکنه از باب اینکه ممکنه تناقضی رو در پرونده ایجاد بکنه و گرفتاری درست بشه، ممکنه یک قسمتی از سوابقتون رو فراموش کنید بنویسید، اونجا برای ما دردسری بشه. بنابراین حتما یا از طریق سیستم ما عمل بکنید برای گرفتن ویزا، یا اینکه حتما با همراهی و اطلاع و در واقع اپرووال یا تایید مجموعه ما این کار رو انجام بدید. بله، خب بله، بهروز میگه که بنده هم اکنون با ویزای کار بعد از درد در یک کمپانی دزیگنیتد در اتلانتیک مشغول به کار هستم. در واقع بحث اون برنامه اتلانتیک، آیا برای اقدام برای پیار از طریق اکسپرس انتری فدرال عنوان شغلی مذکور در جاب آفر باید با تحصیلم در کانادا یا ایران یا سابقه کارم در ایران مرتبط باشد؟ خیر، هیچ چنین الزامی وجود ندارد. بله، آقای قفوری یک سوالی کردن که ممکنه سوال خیلی دیگه هم باشه. نوشتن برای تمکن مالی برای ویزای تحصیلی میتوان حساب‌های مانند صندوق لوتوس پارسیان که بلند مدت هست ارائه داد. این حساب‌ها گردش نشان نمیدهد ولی سرمایه اندوخته را ارائه میدهند. خب در مورد این جور حساب‌ها از این جهت که خب مشخص است که این متعلق به خود شخص هست و در واقع از شما گردش نمیخوان، از شما میخوان که بتونید ثابت بکنید که این پول برای مدت طولانی دست در واقع در اختیار شما بوده و قرض نیست. فلسفش اینه که واسه مثلا 6 ماه در حسابتون باشه. حالا وقتی حساب سپرده دارید گردش لازم نداره که طبیعتاً مشخصه که این پول نزد شما بوده. اما یک مشکل دیگری که دارد اینه که باید ثابت بشود که شما می توانید از این پول برداشت بکنید، یعنی در بحث در اویلیبل بودن اون پوله. اگر این به گونه ای است که شما حق ندارید این رو استفاده بکنید برای مدتی، خب مسئله خواهیم داشت. خب بریم سراغ در واقع سال بعدی. آقای علی برهانی سوال کردن، نوشتن که من داروساز و داروخانه دار هستم، در پول فدرال با امتیاز 476 و ناک 0311 منتظر درا از استریم SCP آنتاریو هستم. آیا می توانم همزمان در پول ساسکاچوان که به پول فدرال متصل است وارد بشم و ناک 0661 که مدیر داروخانه زیر مجموعه آن است رو انتخاب کنم؟ به نظرم میتوانید این کار رو بکنید، چون هر دو تا ناک عملا این قابلیت رو داره. بله، به نظرم امکان پذیر هست. مایل بودید یه ایمیل بزنید بیشتر در واقع اطلاعات بیشتر ازتون بگیرم و بیشتر جلو بریم. حامد میگه که چند ماه هست که هر هفته سایت CIC رو چک میکنم از زمان بررسی پرونده سرمایه گذاری که یک تغییر نکرده. من بارها گفتم که خیلی خودتون رو درگیر زمانهایی که اعلام میشه روی وبسایت اداره مهاجرت نکنید. امیدی هست شکوای کمپارت جواب ده؟ بله، ما فکر میکنم که به زودی اتفاقات جدیدتری هم بیفته، چون اخیراً یک موشن جدید رو در فعال کردن. الان 4 ساعت که خبری برای ما نشده. میدانم آقای حامد عزیز و بحث همین است. خب احمد یک سوال کرده که بعد از آپدیت مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک چه مدت طول میکشه که پاس ریکوست بشیم؟ اینو کسی نمیتونه به شما جواب بده، ولی وقتی آپدیت میشید در مرحله سرمایه گذاری فدرال یعنی دیگه کمتر از یک سال به پایان کارتون مانده است، چون آپدیت که میشید بعدم بعد مدیکال بیا و بعد انشالله پاس ریکوست بشید. و البته بعض وقتا ممکن هم هست که بعد از که مدیکالتون داده باشید آپدیت بیاد، که اون یه بحث دیگری است، حالت های استثنایی است. میاد میگه که من 25 می مدارکم رو بدون CAQ فرستادم و سیوم بایومتریک دادم، 12 جون CAQ رو دریافت کردم، توی مدارک نوشته بود خودشون به آنکار ارسال کردن. خود کی به آنکار ارسال کرده؟ CAQ شما رو خود اداره مهاجرت کبک، و شما میتونید واقعا بهشون اعتماد کنید. 14 جون CV ask شد و 7 سوال شدم. چرا اینجوری می نویسید CV ask شد؟ خب ask یعنی خب درخواست کردن که CV بفرستم و از من سوال کردن فلان. اما 6 جولای دوباره CAQ خواسته اند از ایشون، بلافاصله ارسال کردن، بعد یه پروفایلم آپدیت نشده، چطوری میشه پیگیری کرد؟ اولا که CAQ رو شما اعتماد نکنید که تو مدارک نوشته باشند که برای شما فرستادن آنکارا. کبک همچین کاری رو نمی کنه. خود شما باید CAQ‌تون رو برای به عنوان یکی از مدارکتون بفرستید. بهتر هم این هست که اول CAQ رو بگیرید و همراه با مدارکتون بفرستید. حالا که این کار رو نکردید یه منتظر نشید که فکر کنید کبک براشون فرستاده. به هر حال 6 جولای فرستادید، الان آخر جولای هست. خیلی هم عجیب نیست که هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده باشد. شما وقت زیادی رو در واقع از دست داده اید. همون 12 جون فرستاده بودید، خب خیلی از مسائل حل شده بود. توصیه اینه که CAQ رو قبل از درخواست ویزا بگیرید، همزمان با درخواست ویزا بفرستید. بله، آقای سعید میگه که همسر من 2 سال و 11 ماه پیش در کانادا با PR لند کرد، ولی در این مدت فقط 1.5 ماه در کانادا بوده است. در چند روز آیندهشون قصد بود به کانادا رو دارد، فقط 2 سال و 1 ماه تا انقضای PRش باقی مانده. آیا احتمالی وجود که در مرز ما مشکل مواجه شود یا مثلا دیسیژن بگیرد؟ خب نه، ایشونش مشکلی ندارد. 2 سال و 11 ماه پیش در کانادا با PR لند کرده، 1.5 ماه هم کانادا بوده. یعنی چی؟ یعنی 1.5 ماه رو در کیسه دارد. یعنی ایشون کافیه که تا سالگرد 5 سالگی، اصلا ربطی به دوره کار انقضای کارت ندارد، اصلا به انقضای کارت ربطی نداره، ولی نشون میده که انقضای کارتش خیلی نزدیکه به 5 سالگی لندینگش. به هر حال ایشون چون فرصت داره برای پر کردن 2 سال در 5 سال، ملاک هم عرض کردم، ملاک لندینگ هست، لندینگ و در واقع اون سالگرد 5 سالگی لندینگ، این که شما کارت پی آرتون آمده است و تا کی معتبر است در این زمینه هیچ تأثیری نداره. ولی در این کیس خاص که مربوط به همسر آقای سعید میشه، ایشون الان مشکلی ندارد. اگر الان بیاد و اگر نذاره مثلا از 6 ماه دیگه بخواد بیاد، الان هیچ مشکلی نداره، نه با مشکل مواجه میشه نه دیسیژن میگیره. دیسیژن مال کسی است که در 5 سال گذشته کمتر از 2 سال در کانادا بوده است و تا سالگرد 5 سالگی لندینگش در کانادا هم امکان اینکه 2 سال رو پر کند ندارد. یعنی باقی مانده یه روزها تا سالگرد 5 سالگی لندینگ ایشون رو به 2 سال نمی رساند. یعنی در واقع فرض می کنند که ایشون در کانادا میماند و با توجه به اینکه تا سالگرد 5 سالگی هم بماند و اون 2 سال رو پر میکنه یکم بیشتر، اصلا مشکلی نداره همسر شما آقای سعید خان. بعد خب آقای حشمت یک سوالی رو پرسیده، کمی جوابش نوشتن میخوام برای ویزای دانشجویی اقدام کنم با خانواده‌ام که 5 نفر میشیم، چقدر تمکن مالی نیاز دارم؟ خب این شما میخواد در ویزای دانشجویی اقدام بکنید، اولین مسئله این هست که شما چقدر هزینه تحصیلتون هست. هزینه تحصیلتون رو که در نظر داشته باشید، به علاوه اون یک خانواده 5 نفر است. باز نکته دیگری که باید در نظر بگیرید اینه که در کدام شهر هم میخواید ستل بشید. به هر حال من فکر میکنم برای خانواده 5 نفره شما باید یه چیزی حدود سالی 40,000 دلار در نظر بگیرید برای زندگی هزینه یک سال. برای من 40,000 دلار رو به علاوه هزینه شهریه دانشگاهتون بکنید یک سالش، مثلا اگه 15,000 دلار هست، شما بین 55 بین 50 تا 55,000 دلار اگر تمکنشون بدهید خب مناسب است. الهام میگه که در مرحله فدرال سرمایه‌گذاری کبک هستیم و منتظر مدیکال. آیا امکانش هست برای فرزندم ویزای تحصیلی بگیرم بگیرید و این مدت انتظار رو در مونترال بمانیم؟ خب ما برای فرزند شما که ویزای تحصیلی بگیریم، فرزند شما مشکلی با ماندن نداره، برای خود شما چی؟ خب اگر موکل سرمایه گذاری خود بنده هستید، که حالا اگر نیستید فرقی نمی کنه، میتونید به هر حال تماس بگیرید با هم صحبت بکنیم. امکان وجود داره که ما برای شما ویزای کار بگیریم و شما با ویزای کار در کانادا باشید و اگر فرزندتون زیر دیپلم هست تحصیلاتش رو هم در واقع رایگان انجام بده، حتی در مدارس دولتی. یکی از دوستان تماس گرفته بود، نوشته بود که آقای مختاری شما بگفتید ما اینجا بیایم هزینه مدارسمون مجانی است، چرا از ما الان سالی نمیدونم 20,000 دلار دارن پول میگیرن؟ گفتم خب مدرسه دولتی رو میگیم، نه که شما برید مدرسه خصوصی گرون پیدا بکنید، امید داشته باشید که مجانی باشد. به هر حال خانم الهام لطف کنید با ما تماس بگیرید، وقت بگیرید از خانم نصر، بهتون وقت میده حتما، و با هم صحبت داشته باشیم ببینیم چطور میشه برای شما ویزای کار گرفت و در خدمت شما باشیم. آقای فدایی میگه که اخیراً سیتیزن شدم و میخوام برای پاسپورت درخواست بدهم. میخوام چند ماهی به ایران بروم، برای تسریع صدور پاسپورت بعد بلیت ضمیمه مدارک کنم. فارغ از بحث هزینه بلیت یک طرفه یا دو طرفه در مقایسه با دو طرفه، آیا ضمیمه کردن بلیت یک طرفه برای سیتیزنی هم مشکل زاست؟ احتمالاً زیر سوال نمیرود قصد زندگی در کانادا. قصد زندگی در کانادا اصلا دیگه برای سیتیزن ها شرط نیست، اصلا شرط نیست. شما از زمانی که از سیتیزن شده اید، شما سیتیزن هستید، شما یک آدم آزاد هستید که هر تصمیم ها میتونید برای زندگیتون بگیرید، میتونید تصمیم بگیرید که در کانادا زندگی نکنید. این بحث نیست، اینجوری نیست که اداره پاسپورت بگه خب اوکی ایشون میخواد بره که دیگه کانادا نباشه. به اون چه مربوطه که شما کانادا میخواهید باشید یا نمیخواهید باشید؟ در این هیچ چنین قاعده ای رو ما در کانادا نداریم که افراد سیتیزن باید در کانادا زندگی کنن یا این نخوان در کانادا زندگی بکنن یا قصدشون زندگی کردن در کانادا نباشه تبعاتی داشته باشه. در یک دوره‌ای که در واقع دولت هارپر، دولت محافظه‌کار هارپر در سر کار بود و دوره بسیار سیاهی هم بود برای در واقع بحث از جهاتی در کانادا، دوره 10 ساله بدی بود. در آن دوره جزء شیطنت هایی که دولت محافظه کار کرد این بود که آمده بود و در واقع برای اینکه شما الیجیبل بشوید، برای اینکه سیتیزن بشوید، کار رو سخت کرده بود که اولا 4 سال، بعد تو هیچ کنین 4 سال نمیتونستید بیشتر از 6 ماه خارج از کانادا میبودید. اگر اینطوری بود، یعنی در واقع یک دوره 3 ساله در 4 سال رو ملاک قرار داده بود و اون هر سال هم بیشتر از 6 ماه اگر خارج از کانادا میبودید اون سال رو کلن حساب نمیکرد، دوباره بایستی ادامه پیدا میکرد و دوباره توی بازه 4 ساله 3 ساله اینجوری تعمیم میشد. این برای اذیت و آزار بود که آدم هایی که قصد زندگی در کانادا رو ندارن خب سخت‌تر بتونن پاسپورت بگیرن. اما بعد از اینکه طرف پاسپورت بگیره تو همون دولت محافظه کنمش مکانیزمی تعریف شده بود که آقا شما اگر سیتیزن کانادا هستید و قصد دارید در کانادا زندگی نکنید برای شما مشکل ایجاد میشه. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. هر سیتیزن هر کشوری میتواند بره در هر کشور دیگری دلش خواست زندگی بکنه بدون اینکه اون کشور بگه آقا چرا شما سیتیزن من هستید و در کشورت نموندی. این حرف بسیار بسیار بی ربطی است و نگرانش اصلا نباشید. خب من بعد یک عذرخواهی بکنم از دوستان عزیز، بعد امروز برنامه رو کوتاه بعد بکنیم به خاطر یک مشکلی که پیش آمده. مشکل که نیست، یک اتفاق است که من بسی بهش برسم، یک ارجنت ماتریس به قول خارجی ها، ارجنت ماتر. سال احمد رو میخونیم، بعد از سال احمد یه برنامه رو میبندیم و دوستان دیگری که سالشون خوانده نشده یا اینکه اونطوری که باید پاسخ داده نشده یا فرصت تر سالشون رو پیدا نکردن، لطف کنید به info@campus.com ایمیل بزنید یا اینکه دوباره هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. احمد میگه لطفاً تفاوت فایل نامبر موقت و دائم رو در بررسی پرونده‌های مهاجرتی بفرمایید و آیا فایل نامبر دائم لازمه اعلام آپدیت و مدیکال در پرونده‌های استارتاپ هست یا خیر؟ خب سوال بسیار بسیار خوبی کرده ایشون، چون سوال بسیار از عزیزان دیگر هست. این رو قبلا برای دوستان گفتم، بحث فایل نامبر موقت رو که اصلا از کجا آمد. پرونده وقتی وارد اداره مهاجرت می شود در واقع ورودش ثبت میشه، یعنی مشخص است که در چه زمانی وارد شده و خب پیش از این می آمدن و در واقع پرونده رو وارد سیستم می کردن، فایل نامبر دائم می گرفت، به فرد هم اعلام می شد. به دلیل تعطیلی های کووید و حالا داستان هایی که به بهانه کووید در اداره مهاجرت ما داشتیم، به طور طولانی خب بسیاری افراد معطل بودن و چون معطل بودن دلیلش هم این بود که خب اصلا یه دوره چند ماهی اصلا کار نمیکردیم. پرونده ها جمع شده بود، حالا در واقع اون چیزی که به ذهنشون رسید این باید میگن فایل نامبر موقت بدن. یعنی چی؟ یعنی پرونده شما آمده است، اینم یک شماره بهش میدن و به طور کاملا وارد سیستم نشده، یعنی با اون فایل نامبر موقت ما عملا مکاتبه نمی کنیم و فایل نامبر موقت یعنی که پرونده شما در سیستم هست اما به صورت الکترونیک وارد نشده. حالا برای بعضی از دوستان بعد از مدتی فایل نامبر دائم میاد، بعض وقت هم یادشون میاد که فایل نامبر دائم رو با وجود اینکه جنریت شده است اعلام بکنن، ولی هر زمانی که برای شما چیزی میآید، یعنی فرض ما اولا که خود هم فایل نامبر موقت هم برای خیلی ها تو 7-8-10% از افراد فایل نامبر موقتشون رو اصلا نمیگیرن تا زمانی که فایل نامبر دائم میاد. کیس هم داشتیم، نه فایل نامبر موقتش به دستمون رسیده نه فایل نامبر دائمش به دستمون رسیده، تا زمانی که آپدیتش آمده خب فایل نامبر دائمش روی طبیعتاً روی پروندهش نشان داده میشد. نه، هیچ چیزی موکول به آمدن فایل نامبر دائم شما نیست. همینقدر که دست به پرونده شما میزنن برای پروسسینگ، فایل نامبر دائم جنریت شده دارد و فایل نامبر شما عملاً روی هر مکاتبه‌ای که بعداً برای ما بیاد، حتی اگر مستقلاً به ما اعلام نشده باشد، فایل نامبر شما روی اون نامه فایل نامبر دائم شما وجود دارد. ذهنتون رو درگیر فایل نامبر دائم و موقت نکنید. یه نکته دیگه هم که باید خدمت دوستان عزیز عرض بکنم و حالا با اینکه وقت نداریم باید جمعش بکنیم بعد اینو عرض بکنم، این که بعضی از دوستان تصورشون هست که رسیدگی در اداره مهاجرت امری تدریجی است، مثلا اینکه مثلا نه یک پرونده اونجا گذاشتن هر روز میرن یه سر بهش میزنن یه چیزی توش مینویسن یا برمیدارن. نه، پرونده ها فرست کام فرست سرو، یعنی به ترتیب ورودشون در واقع رسیدگی میشن، به ترتیب و وقتی وارد اداره مهاجرت میشن در صف انتظار قرار میگیرن. زمان رسیدگی به پرونده ها شاید یک بازه 3 تا 6 ماه بیشتر نیست، یعنی اینطوری نیست که در هر لحظه یک اتفاقی داره پرونده شما میفته. چون بعضی دوستان میگن خب آقای خبری به ما بدید که از پروندهمون چه خبر. پرونده وقتی در واقع در صف رسیدگی هست هیچ خبری راجبش نیست که به شما داده شود، و اولین خبری که میاد هم به شما بلافاصله اعلام میشه که آن خبر آمده است و در ارتباط با اون با شما صحبت میشه. به هر حال خیلی متشکرم که با ما بودید. ببخشید که ما برنامه رو در واقع زود میبندیم و کوتاه میکنیم. امیدوارم که روزهای بهتری داشته باشیم، خبرهای کمتری در ارتباط مصیبت‌های وارده وجود داشته باشد و همه در سلامت و امنیت و آرامش در واقع به سر ببرند و روزهای بهتری هم برای مردم و مملکت ما در پیش باشد. برنامه بعدی ما برنامه 269 هست که 14 مرداد اگر نفسی باشد در خدمت شما هستیم، که برابر خواهد بود با فکر میکنم 5 آگست 2022. تا آن زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.